قاسم عمو جون تو این دشت مجتبای تو هستم، تو این دشت مجتبای تو هستم. دویدم از حرم با چشمای ترم به سویت آمدم که یار آخرم. نگارم بی تو من بی قرار، تو دردی ندارم. شیب الخضیبی بمیرم که تو شیب الخضیبی، به روی خاکا خد و تریبی، نمونده برات عباس و اکبر میونه خیلی دشمن غریبی. شدم من یاس تو، گل احساس تو، شدم من یاس تو، گل احساس تو، با دست غرق خون میشم عباس تو. نگارم بی تو من بی قرار، با تو دردی ندارم، ندارم عمو جان. نگارم بی تو من بی قرارم، با تو درد وای ای عمو جانم، وای ای عمو جانم، وای ای عمو جانم.
رادیو فرهنگ، اشراق به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ، و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه‌دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. این سند رو وقتی میخونم میبینم که همه مردم ایران رو، همه فارسی زبون ها رو دوست دارم. شما را هم آقای خالصی با همه دستندرکاران برنامه اشراق نیست.
درود بر شما آقای دکتر. بنده هم به سهم خودم خوشحالم که در برنامه های اخیر اشراق سعادت هم کلامی و هم سخنی با حضرت عالی رو یافتم.
تمنم.
آقای دکتر سرامی، در یک تقسیم بندی که در دوره جدید رواج بیشتری پیدا کرده در حوزه نقد ادبی، اینگونه معمولا تفکیک کرده اند متون ادبی کلاسیک رو که مثلا این بخش متن حماسی است، یا ادب حماسی است، ادبی و نوع دیگری ادب تغزلی یا غنایی، و بعد شکل دیگر و نوع دیگری ادب عرفانی. اما در یه دیدگاه شاید بتونیم بگیم که بعضی از این متن‌ها یا معناهایی که در متن‌های متعدد ادبی هست، بعضاً در حوزه حماسه و عرفان یه پیوندی با هم دیگر دارن، و شاید بتونیم بگیم مثلا غزلی هست منسوب به جناب مولانا البته، که بیاد شرح و تفسیر میکنه شخصیت‌های شاهنامه رو و در اون مثلا سیاوش رو جان میدونه، تأویل میکنه. این نگاه فقط نیست، یعنی عرض من در مورد پیوند حماسه و عرفان فقط این نگاه نیست که مثلا فرنگیس تأویل و تفسیر و استعاره‌ای از فلان فرض بفرمایید مفهوم عرفانی، بلکه میخوام بگم در همون متون عرفانی ما اون بست و انبساطی که عارف صاحب تجربه عرفانی بیان میکنه و انبساط خاطری که داره و کنهو مثلا در شطیاتشون بیان میکنن عارفان ما که جهان رو فتح کردن، خود این میتونه یک نگاه حماسی یا یک موضع حماسی تلقی بشه، اون همت بلندی که دارن و جانهای آزاد و آزادهی که توصیف میشه. در مورد پیوند حماسه و عرفان توضیحات شما رو بشنویم آقای دکتر سرامی.
ببین الا این که ادبیات عرفانی ما دنباله به حق ادب حماسی هست، اصولا اون بنمایه حماسه و عرفان هم یکیه. بنمایه ادبیات حماسی جنگ، بنمایه ادبیات عرفانی هم جنگه، منتها عارفان جنگ در بیرون رو تبدیل میکنن به جنگ اندرونی. عارفا میگن به جای این که با جهان به جنگی با خودت آشتی باشی، با خودت به جنگ و با جهان آشتی باش. نصفی، عزیزالدین نصفی که از عارفای بزرگ قرن هفتمه، میگه ما آدم ها باید با کرگدن، با کفتار، با هر درنده‌ای بسازیم، اما با خودمون نباید راه بیاییم، با خودمون باید بستیزیم. اون جنگ و جهادی که ادبیات عرفانی توش از جهاد با نفسه، میگه اگر تونستی با خودت به جنگی پهلوان واقعی تو هستی. درست شد؟ مسئله جوانمردی که ادبیات عرفانی ما پر است از بیان و نشان دادن این حقیقت، همونیست که اصلا حاصل ترکیب پهلوانی و حماسه و عرفان در قرون بعدی میشه. شما یه مردی مثل پوریای ولی رو دارین که هم عارفه هم پهلوانه، و اصلا خلق و خویی که پهلوانهای ایرانی به خودشون میگیرن خلق و خوییست که شأن عرفانی هم داره. پهلوانهای ایران رو وقتی شرح حالشون رو میخونی میبینی بهترین امانتداران محله بودن، بهترین مراعات کنندگان حق بودن، مدافعین مظلوم بودن، همینی که در حماسه هم هست. مثلا داستانهای حماسه رو که نگاه میکنیم، هفت خانها به ما یه حقیقت بزرگی رو میگن، عظمت در این نیست که راه آسون رو بری. مقدمه هر دو هفت خان شاهنامه این است که پهلوان بر سر یه دوراهیه، یه راه آسونه ولی زیاد طول میکشه، یه راه دشواره اما نام و عظمت در اوست و زودتر طی میشه. هر دو پهلوان هفت خان رو هم رستم و اسفندیار راه چیو میکنن؟ راه دشوار رو، صبر رو انتخاب میکنن. همینی که شما در شعر رودکی میبینیم، میگه اندر بلای صبر پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اینو ادبیات عرفانی هم به ما میگه، اینو فکر نکن که آسون باشه راهت. بله، گذار از راه فقر عرفانی گذار دشواریه، با آسونی راه عیش و نوش نیست، اما اینه که به انسان عظمت، شأن و روح میده. مثلا سیمرغ یک قهرمان عرفانیه که در حماسه اول اونو میبینی، سیمرغ که پرشو که آتیش میزنی حاضر میشه و یاریگر انسانه. خب در ادبیات عرفانی مثلا در منطق الطیر عطار جانشین رب العربابه، جانشین خداست، همه کاره عالمه. یا مثلا فرض بکنیم خود زال یک موجودی است که به ما اینو نشون میده که پیری حقیقی به سن و سال و گذار زمان نیست، ممکنه یکی از طفلی پیر باشه. همینجوری که در مثلا ادبیات دینی و عرفانی ما، خب مسیح ابن مریم از توی گهواره نبیه. این که آدم ها دو گونه هستن در ادبیات عرفانی ما اینو یاد میگیریم که آدم ها یا پاکانن یا آدم معمولی هن. توصیه هم شده که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. شعر یعنی شیر درنده، شیر یعنی شیر خوراکی. اینا با هم چی هن؟ فرق دارن. خب در ادبیات حماسی ما هم میبینین آدم ها یکی حساب نمیشن، یکی شأن روین تن داره مثلا مثل اسفندیار که هیچ حربه‌ای به تنش کارگر نیست، یکی نه به اولین ضربه مثلا یه نیزه از پای در میاد. این تقسیم بندی که در شاهنامه و حماسی ما مهان و کهان از در ادبیات عرفانی هم این دوگونگی رو ما میبینیم. یا مثلا در ایدئال های ادبیات عرفانی وقتی نگاه میکنیم با ایدئال های ادبیات حماسی همخوانی هایی دارن، هر دو فلاح همگانی رو طلب میکنن، هر دو در این اندیشه هستن که جهان جایی بشه مناسب برای زیستن ما آدمیان. هیچ کدوم در بند این نیستن که حماسه هم همینطوره، در بند این نیست که فقط انسان به شخص خودش خوش بگذره. ما وامدار جامعه همونیم توی حماسه، وامدار کل هستیم، اجزا باید خادمان کل باشن. این گونه مسائل رو که ما در روزگار حماسی ایران میبینیم بعدن در حماسه به صورت مکتوب در میان و بعد در عرفان اصلا بخشی از زندگی مردم دوباره همون سیرت و سان قدیمی میشه که میگم متعالی ترین نوعش همین شیبه زیست فتیان یا جوان مردان هست که میبینیم درامیخته میشه پهلوانی با راه سیر و سلوک عارفانه. اینها هم از نظر اخلاقی و سجایا و خصال انسانی آدمای برتری هستن، هم از نظر توانایی تنی و تن و جانشون با هم رشد پیدا کرده. بخش جانی ماخوذ از ادب عرفانی بعد از مسلمانی، اما بخش تنی ماخوذ از ادبیات چیه؟ حماسیه. بی دلیلم نیست که شخصی مثل مولانا تو اون غزل معروفش بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بخشای لب که قند فراوانم آرزوست، میاد تا اونجا که میگه زین همراه و نسوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. شیر خدا همونیست که مؤلف کشف المحجوب میگه ما در همه اصول و فروع زندگیمون مدیون حضرت علی هستیم، مدیون مولا هستیم. همه شونا میگه همه ما اقتدا میکنیم به اینا. سلسله های عارفان میرسه به علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. این که این دوتا رو با هم تو یک بیت آورده، این که اصولاً میگه عشق کار پهلوان است ای پسر. مولانا وقتی مثلا نگاه میکنیم به دیوان کبیر، دیوان کبیر هم بیانش عرفانیه هم حس حماسی داره. وقتی مثلا مرد میگه چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز، چنان چیزی که در گفتن نیاید چنان استم من امروز، گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون شو کستو وارستم من امروز. خب این بیان چیه؟ حماسیه. نمیشه اینو انکار کرد. بیان حماسی توأم با مدلولات عرفانی در دیوان کبیر مولانا هم گواه منه در اینکه این دوتا با هم پیوستگی تام و تمامی دارند و داشتند.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
برای کشتن من شتاب دارید؟ به خدا پس از من از بندگان خدا کس را نخواهید کشت، که خدای از کشتن وی بیش از کشتن من خشم دارد بر شما. خدایا قطره‌های آسمان را از آنها بگیر و از برکات زمین محرومشان کن. اگر تا مدتی بهره‌مندشان می‌کنی، آنها را به گروه‌هایی پراکنده کن که دسته‌های جدا باشند و هرگز ولایت‌داران از آنها خوشنود نباشند، که ما را دعوت کردند که یاریمان کنند، اما به ما تاختند و خونمان بریختند.
روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران پر ز سوز عشق بود. روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران پر ز سوز عشق بود. بانگ می زد ساقی بزم بلا، عاشقان را آشکار و برملا. بنگرید ای باد خارم آشکار، در جمال اکبرم رخسار یار. در جمال اکبرم رخسار یار. عشق بود، جان یاران پر ز سوز عشق بود. روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران پر ز سوز عشق بود. مستی اکبر ز یاران بیش بود، جام را از دست ساقی می‌ربود. مستی اکبر ز یاران بیش بود، جام را از دست ساقی می‌ربود. آنقدر می از سبوی هو کشید Oh, آن باد ساغر می کشید، نعره الله اکبر می کشید.
هر که از آن باد ساغر می کشید، نعره الله اکبر می کشید.
غیب و شهود ذکر تسبیح ملک تکبیر بود. بعد از آن در عرصه غیب و شهود ذکر تسبیح ملک تکبیر بود.
روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران سوز عشق بود. روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران پر ز سوز عشق بود. روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران.
رادیو فرهنگ
بر آستان جانان.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سبت یاسین و تاها، سلام بر تو ای صاحب فجر و شبهای دهگانه، السلام علیک یا عشق،
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول.
بعضیا چله میگیرن تو زیارت عاشورا، خیلی خوبه، 40 زیارت عاشورا میخونن به جهت اینکه به مقامات معنوی یا برای رفع گرفتاری ها و مشکلاتشون.
السلام علیک یا ثار الله.
آیت الله شهید دسته داستان رو نقل میکند در کتاب خود از مرحوم آیت الله العظمى حائری یزدی رئیس حوزه علمیه قم.
بگه ما در سامر را بودیم، وبا اومد. خب اون وقتا مثل حالا که پزشکی نبود که جلوگیری بتونن بکنن، چون دونم پیشگیری باشه، گاهی دست جمعی افراد میمردن و اصلا وحشتناک بود. علما همه ناراحت بودن. تو خونه مرحوم آیت الله فشارکی علما جمع شدن،
گفتن آقا چه کنیم، سیل دارن میمیرن جمعیت.
مرحوم آیت الله العظمى میرزای شیرازی به علما رو کرد، گفت من مجتهدم. گفتن بله.
فرمود منو به عنوان عالم خودتو قبول داری؟ عرض کردن بله.
گفت اگه من مجتهدم یه حکمی میکنم، همه باید عمل بکنید تا این بلا جلوش گرفته بشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت بگید زن، مرد، پیر، جوان
از امروز زیارت عاشورا واجبه بخونید،
ثوابش هم هدیه کنن به نرجس خاتون مادر امام زمان، چون الان همه کارا دست امام زمان.
سلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالم.
شما شروع کنید، همه شروع کنید، همه واقعا اونایی که اگه دلشون میسوزه، اونایی که واقعا اگه امام زمان رو میخوان، اونایی که از این وضعیت، از این زندگی، از این اوضاع ناراحتن، این مفاسد رو نمیتونن تحمل کنن.
سوت و خون شب در انتظار نور، شب در انتظار نور، نور که این همه سیاهی ها رو بشوره، که میده حل مشکلامون، دعای صاحب نفسامون، برا ظهوره صبح پردا روشن با تو دنیا پریاد میزنم. بیا
وارد است که چله نشینی زیارت خانی های عاشورا بلاگردان خطرخیزترین آفات است. اقامه می کنیم و برای دفع بلای عصر غیبت و طلوع آفتاب ظهور به چله نشینی زیارت عاشورا.
آروم جونم قدر تو رو میدونم، قدر تو رو میدونم، به پای تو همیشه منتظر میمونم، به پای تو همیشه منتظر میمونم، بی تو همیشه بیقرارم، بی تو همیشه بیقرارم، نشونه ای از تو ندارم، نشونه ای از تو ندارم. آروم جونم، آروم جونم، آروم جونم، قطرم اما قطره با تو میشه دریا.
السلام علیک یا باب الحوائج یا قمر بنی هاشم، السلام علیک یا علمدار حسین و سپه سالار کربلا، سلام بر توی سمبول وفا، صفا، صداقت، شجاعت، مردانگی، دلیری و جوانمردی. السلام علیک یا ابوالفضل العباس.
آقا آمدن وارد شریعه فرات شدن و مشکشون رو پر از آب کردن و دهنه اسب رو شل کردن که این حیوان آب بخوره، ولی این حیوان ها هم از این حیوان های عادی معمولی نبودن. این حدیثی که اغلب روزخونا میخونن، شاید تو بعضی از کتاب ها میوشتن که مولا قمر بنی هاشم آب برداشت که آب رو تا جلو دهان مبارکش فزکر عطش الحسین، یاد تشنگی برادرش افتاد و آب نخورد، آب روی آب ریخ. این درست نیست این حدیث. مگه میشه ایشون لحظه ای از برادر غافل بشه که فراموش کرده باشه کجاست، در چه مقامی است، برای چی آمده؟ دهنه اسب شل کرد که این حیوان آب بخوره. این حیوان هی اینجوری سرش میکرد و چشمش ایرا میکرد، دید آقا آب نمیخوره، اینم آب نخورد. آقا دست کرد زیر آب، جلو چشم این حیوان نشون داد و آب آورد تا مقداری بالا. این حیوان خیال کرد که آقا آب خورد، بعد سرش گذاشت تو آب، شروع کرد آب خوردن. ولی اصلا اینجور نبود که آقا فراموش کرده باشه برادرش و تشنگی و آتش اطفاله. پس از اون که ایمون آب نوشید، دهنه اسب رو کشید و مشک رو به دوش انداخت و حرکت کرد آمد.
چشم یادگار عمو امام سجاد علیه السلام فرمود: رحمت خدا نثار عمویم عباس، ایثار کرد و مشقت کشید، جان را فدای برادر کرد، در راه او دست هایش را بریدند، حالا خدا دو بال بخشیده، جبران همان دو دست، پرواز می کند در بهشت همراه فرشته ها، شبیه جعفر طیار. در قیامت قبطه می خورند تمام شهیدان به مقامی که خدا بخشیده به عباس ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام.
آمن که جان رفتی چشم حرامی با حرام رو برو شد، حرام رو برو شد.